در صورتی که این نگاه نگاه صحیحی نیست. واردات غیر مدیریت شده اون مضمون وارداتی که فقط برای کالای مصرفی باشه، بلا واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و نیازهای بخش تولید جزء ضرورته. آنچه که مهم هست در واردات جهتگیری واردات، یعنی اگر واردات ما با این عنوان و این خط مش بشه، واردات برای تولید در جهت صادرات، یعنی ما واردات بکنیم، تولید بکنیم، صادر بکنیم، از ارزش افزوده استفاده کنیم، این باعث رونق و تولید و جهش تولید خواهد بود. اون که منفی هست واردات کالای مصرفی هست که بیاریم بخوریم مصرف کنیم، نفت بفروشیم، ارز کنیم، بریم بیاریم مصرف کنیم، این بده. پس بنابراین در رابطه با واردات اول بحث نگاه به وارداته. مدیریت واردات ضرورت هست و مدیریت واردات یعنی واردات برای تولید در جهت صادرات. نکته دومی که در رابطه با واردات جزء موانع هست، نکته ای که حضرت عالی اشاره کردید، موضوع قاچاق هست. قاچاق یکی از مشکلات اساسی هم اقتصاد ماست، هم سلامت ماست، هم ارزی که تولید ماست. متاسفانه این مرض قاچاق در حجم عظیمی هم در کشور داره شکل میگیره. یه زمان روی 15 میلیارد مطرح میشد، در الان حدود 10 میلیارد مطرح میشه. آنچه که در قاچاق هست، بس اول کیفیت کالای وارداتی هست. کیفیت کالات قاچاق چون قاچاق غیر استاندارد، غیر سالم، مخصوصا در رابطه با مواد بهداشتی و سلامتی و دارویی، اصلا معلوم نیست این از کجا میاد، چه شکلی، در مورد بقیه کالام همینطور. اثرش روی اقتصاد چیه؟ اثرش روی اقتصاد این است که تولید کننده این که داره اسید کالا تولید میکنه با قاچاقش میشه، هم از نظر قیمت، هم از نظر شرایط، هم از نظر نوع اسید واردات، چون بی حساب کتاب هست، تولید را به طور کلی ضربه آنچنانی بهش میزنه.
ببخشید میون صحبتاتون عذرخواهی میکنم آقای دکتر، اگر که در واقع اقتصاد یک اقتصاد سالم باشه و در واقع مشاغلی وجود داشته باشه که افراد به اون مشاغل اشتغال داشته باشن و در واقع مخارج زندگیشون رو به این صورت به دست بیارن، آیا فکر میکنید که میرن به سمت قاچاق؟
خب ولی یکی از میکنه چرا قاچاقچی پیدا میشه؟ این فرمای شماست. وضعیت زندگی بخشن در مردها،
بله.
وضعیت زکوله برای اینا، وضعیت زندگیشون مرتب نیست، میرن سمت کارهای نامناسب.
بله.
اون یه بحث دیگری است، قدرت خرید مردم. ولی این که این عمل قاچاق، ورود کالا خارج از استاندارد، خارج از سیستم، به تمام عرشت شئون اقتصاد و سلامتی کشور ضربه میزنه. این باید و حجمش هم متاسفانه حدود 10 میلیارد دلار در قیمت ارز در همه شرایط اثر میذاره. این یکی از آفات هست، جزء وظایف حاکمیت هست که این رو سامان بده.
بله.
نکته بعد بحث صادرات هست. واقعیت این است که در همه جای دنیا یکی از عوامل توسعه و رشد و تولید و جهش تولید اینا بحث صادراته. یعنی به اون اندازه ای که ما در صحنه های منطقه‌ای و بین‌المللی کالامون حضور داره و در جنگ کالا موفق میشه، ما تولید داخلیمون چه از لحاظ کیفیت، چه از لحاظ قیمت، چه از لحاظ شکل و شمایل و مقدار تولید میره به یه عرصه دیگر بازار جهانی و رقابت در این بازار جهانی باعث افزایش ارزشی که توان تولید میشه. منتها همه جای دنیا یکی از وظایف حاکمیت ها و دولت ها حمایت از صادرات هست. حالا این حمایت یعنی چی؟ حمایت در حوزه های مختلف هست. حمایت اطلاعاتی هست، اطلاعاتی که از بازار میدن، حمایت از سیاسی هست، حضور ارشاد که فعالین اقتصادی به کمک دولت در مزایده ها، منافسه ها، قوانین و مقررات اونها، پشتیبانی های حقوقی و مشوقه های ارشاد که صادراتی، یعنی جایزه های صادراتی که میدن، کمک های مالی که میکنن، کمک های حقوقی که میکنن، یعنی واقعا دست به دست هم میدن، حتی ضمانت نامه هایی که میدن، بیمه هایی که میکنن، چون این تولید کننده ما باید در یک مبارزه واقعا جنگه. از همه جای دنیا فرض کنید الان بازار عراق که بنده مسئولش هستم، ارشاد که از همه جای اونطور نیست که کالا نباشه، از همه جای دنیا کالا هست. همین امارات که ما بخوام کالا صادر کنیم. اینطور نیست که این ربی که ما میدیم اینجا در دنیا فقط ما تولید کننده رب باشیم یا هر محصول دیگری، باید کیفیت ما، قیمت ما، خدمات بعد از فروش ما، سود ما،
بسته بندیمون. من شنیدم خیلی با مثلا بسته بندی پسته خیلی مشکل دارن که نمیدونم باید هوا داخلش نباشه، نمیدونم
خیلی که یعنی باید کیفیت کالا طوری باشه که اون مصرف کننده باشه بسرفه که بیاد اون کالا رو نخره این کالا رو بخره.
یه معضلی هم که داریم آقای دکتر اینه که ما بعضی وقتا شاهد این هستیم که مثلا ما خودمون چه میدونم خاویار تولید میکنیم، پسته تولید میکنیم، زعفران تولید میکنیم و چه میدونم حالا پرتقال چیزای دیگه، بعد یه وقتایی یعنی واقعا خوبش گیر خودمون نمیاد، خیلی هاشم که اصلا تا حالا نخوردیم ببینیم چه مزه یه مثل خاویار. فکر میکنم باید یه تعادلی هم برقرار باشه
دیگه. یعنی
که چیزی که خودمون تولید کننده این خودمون هم بتونیم راحت تر
استفاده کنیم. اینم هست در مدیریت واردات کردم، ما واردات برای تولید، برای مصرف داخلی و صادرات.
بله.
یعنی ما متعادل هم بازار منتها مجموعه اینها یه مقداری مربوط است به تولید کنندگان ما، یه مقداری برمیگرده به حاکمیت و کمک‌هایی که حاکمیت یعنی سنگ‌ها رو از بین راه بردن، کمک‌های
مالی زدایی در واقع،
بله، و نرم افزاری، سخت افزاری، یه مقدار خلاصه البته بحثی که از خود تولید کنندگان ما هم در این بحثی که الان ما داریم یه نقشی جدی دارن. یعنی اگر قرار است ما جهش تولید داشته باشیم، باید اون تولید کنندهمون هم زمینی که دولت باید وظیفه‌اش انجام بده در کیفیت تولید سعی کنه که بهترین ها رو تولید کنه. اگر با قاچاق میخوام مبارزه کنیم، شما جنس خوب اگر تولید کنیم، مردم مصرف کننده میان جنس داخلی رو میخرن اگر قیمتش مناسب باشه. در صادرات اگر شما تولید کننده خوبی باشی، میتونی قیمتت، کیفیتت، بسته‌بندیت، همه یعنی تولید کنندگان عزیز ما هم نباید از این فضای حمایتی سوء استفاده کنند. یعنی باید این فضا دستشون باشه که عرفت کمک بشه ارتقا پیدا کنن. یه نکته هم در رابطه با مصرف کنندگان هست، اگر قرار است که این موضوع شعار انجام بشه، یه قسمت چند به مصرف کنندگان عزیز ما هست. یعنی چی؟ یعنی مصرف کننده عزیزی که داره انتخاب میکنه کالا را، دو تا کالا هست، داخلی خارجی، درسته کیفیت اون یه خورده ممکنه بهتر باشه یا ظاهرش بهتر باشه یا واقعا بهتر باشه، ولی باید این حساب بکنه که اگر این داره از جنس خارجی رو بخره، مفهوم این است که پسر خودش، برادر خودش، پسر خواهر
بیکار میشه،
این بیکار میشه. مفهوم این
خب آقای دکتر، به هر حال ما هممون شاهد این بودیم یه دوره‌ای، حالا قبل از اینکه چینی‌ها این سوغات جدیدشون رو به ما و به دنیا بدن و به این روزگار بیفتیم، یه دوره‌ای شنیدم کالاهای با کیفیت هم دارن که نصیب ما نمیشد و کالاهای بی کیفیتشون رو تجار ایرانی می آوردن و توی بازار می ریختن و خیلی از کسانی که تولید کننده بودن توی ایران واقعا ورشکسته شدن، بیکار شدن و چیزای زلمزینبوهای جزئی با قیمتهای بسیار پایین. بعد این حس مثلا خودم رو میگم به عنوان مثلا یک خانم، حس خریدن یه وقتای حال آدم خوب میکنه، مثلا میره چهار تا چیز میخره میاره، احساس میکنه که چقدر حالش خوبه، در حالی که دو روز هم اینا کار نمیکنن. و این فکر میکنم که یه مقدارم باید مسئولین سختگیر باشن در مورد
همینطوره. یعنی این که از قدم مدیریت واردات، یعنی استاندارد کالا، یعنی این که جنس خوب کالا، یعنی نه که حالا خطرات جانی داره، یه لاستیک فرسوده یه عرصه که ظاهر خیلی قشنگه میارن دو راه وسط راه
این که دیگه واقعا وحشتناکه. آقای دکتر من معذرت میخوام چون وقت صحبت امروزمون به اتمام رسیده، اجازه میخوام که فردا هم در خدمت شما باشیم،
ما در
ادامه صحبتاتون رو بشنویم. من عذرخواهی میکنم،
امیدوار هستم که این مباحثی که انجام میشه نتایج عملی داشته باشه.
الهی آمین. فقط به مردم بستگی نداره، به هر حال میگن دست دستو میشوره هر دو دست صورتو، این یه ضرب المثل قدیمیه.
به هر حال
هم مردم هم مسئولین اگر که من آدم کم درآمدی باشم مسلماً قدرت انتخاب ندارم که میرم اون جنس که مثلا حالا کارم را میندازه ولی کیفیتش پایینه میگیرم تا بخوام جنس داخلی که مثلا قیمتش گرونتره بگیرم. حالا انشالله که یه ذره همدیگر رو دوست داشته باشیم، یه ذره دلمون برای کشورمون بسوزه. الهی آمین. خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا ایران باز اسم وطن اومد به میون، بازم عاشقا جمعن همشون، میدون و هزار قلب بیقرار، دستا به دعا چشما نگرون، پر شد همه جا یک دل یه صدا، فریاد همه از پیر و جوون، پیش تا باید هجا بیدن ایران، پیش تا باید هجا بیدن ایران، چشما بشه دور، لبریز بشه دل از شادی و شور، باید بدمه تو قلب همه خورشید امید با جشن و سرور، دستا برسه باز از نفس هر سینه به گوش، فریاد غرور
انشاءالله که همه ما ایرانی ها دست به دست هم بدیم و منتظر نباشیم فقط یک قوه یا یک گروه برای سربلندی بیشتر ایران تلاش بکنن، همگی با هم دیگه متحد بشیم در سال 1400 تا انشاءالله سرفرازی بیشتر ایران رو ببینیم. در حالی که ساعت 11:13 است، در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس. آقای دکتر منتظری سلام، روزتون بخیر، عید نوروز و همینطور اعیاد شعبانی بر شما خجسته باد.
من از سلام و صبح بخیر، تبریک و تهنیت و شاد باش. سال 1400 سالی که به زیبایی هم آغازش تقارن پیدا کرده با ولادت امام حسن فرجامش، انشاءالله که سالی پر از خیر و نشاط و برکت باشه.
انشاءالله همچنین برای شما. شما اصالتاً کجایی هستید آقای دکتر منتظری؟
من اصالتاً بعد تولدم شاهرود بزرگ شده گرگان هستم.
به 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 چقدر خوب. چی شد یفه از شاهرود اومدین گرگان؟
ما دیگه 5-6 ساله بودیم، پدرمو مهاجرت کردم به استان گلستان، دیگه ما بقیه عمر رو در اینجا سپری کردیم.
به واسه شغلشون بود؟
بله 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 بله.
اگر دوست داریم میتونیم بگین شغل پدر چیه؟
من پدرم پیشه‌ور بودن.
ای جانم.
بله بله. به خاطر امرار و معاش شرایط به گونه‌ای بود در شاهرود که زندگی برشون سخت شده بود.
عزیزم.
معمولاً هجرت زمینه یک حیات مجدد، یه تحول و پختگی بیشتر از هجرت.
و خدا رو شکر خداوند روزشون رو بیشتر کرد با این مهاجرت.
بله به لطف
الهی شکر. پس شما جز اون دست از آدمایی هستید که به قول معروف توی پرقو بزرگ نشدید. طعم سختی و نداشتن و
خانواده متوسط بزرگ
کمبودها رو چشیدید، یعنی مثل قریب به اتفاق مردم ایران دیگه. حالا یه تعداد معدودی هستن، حالا اونم به واسطه برخی نواقصی که وجود داره توی حالا قوانین یا یه سری مانع هایی که هست یا یه سری استفاده از رانت ها همچین یه پولای نامشروعی رو کسب میکنن. حالا ممکنه به ظاهر زندگی خوبی هم داشته باشن ولی زندگی کثیفیه، اونا زندگی سالمی نیست.
من میخواد یه نکته از محل تولد خدمتتون بگم. محل تولد من روستایی است به نام خرقان.
بله بله،
ابوالحسن خرقانی.
بله،
در بقعش نوشته است هر که به این سرا در آمد از نامش نپرسید و نانش دهید.
بله بله کاملا. بله. این یه جمله خیلی معروفی هم هست. بله، بعضی جایی که اهل دل که بودن، من توی برخی از سفره‌خونه‌ها دیده بودم این جمله رو زده بودن. اگر آدم به کنه مطلب پی ببره، یک میشه مثنوی هفتاد من کاغذ رو نوشت.
اوج فداکاری و محبت و مهربانی.
شما مهربانیتون توی خونه چه جوریه؟ میدونم خب شما مشغله زیادی دارید توی مجلس. حالا خب شما نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم هستید. همه عزیزانی که حالا نماینده ملت هستن در مجلس شورای اسلامی تا این روزهای میشه گفت ساعت‌های پایانی سال 99 هم درگیر بودن و گرفتار بودن و سه نوبت کار می‌کردن. حالا غیر از اون در زمانی که حالا فراغت بال بیشتری هست، اونجایی که حالا مجلس کار اونچنونی نیست و ضرب العجلی نیست که آدم مجبور بشه زیاد درگیر باشه، کمک حال همسرتون هستین؟
بله، تا حد امکان تلاشم بر این گاهی مواقع مثلا شروع میکنم به شستن ظرف.
ای جانم عزیزم،
میگه که چرا شما، میگم الان شما هستید، من شما نداریم مثلا.
من همیشه آقای دکتر گفتم که ما گاهی وقتا اشتباه میگیریم، ما به نوعی همخونه هستیم با همسرمون. شما خب دوران دانشگاهی توی دانشجویی توی خوابگاه هم بودین دیگه؟
بله.
اونجا چجوری هم خوابگاه بودید؟ مثلا ظرف میشستیم با هم دیگه، نوبت یکی بود خونه تمیز میکرد،
جبهه تقسیم بندی میکردیم که میشد
شهردار. عزیزم، خیلی هم بودن که درست اسمشون اون روز شهردار نبود ولی پوتین باکس میزدن، ظرف میشستن، خیلی کسا بودن. پس شما منظورتون این بود که ماشین ظرفشویی هم ندارین توی منزل؟
ماشین ظرفشویی نداریم. نه
ای جانم،
یکی از دوستان ما شوخی میکنه با خانمش.
آها.
یه تفکر خیلی سنتی قدیمی داره خانمش، میگه ماشین ظرفشویی، میگه و اگه میخواستم ماشین ظرفشویی بگیرم چرا با تو ازدواج کردم؟
شما معلومه اهل متایبه و شوخی هم هستید.
بله، من خدمت رو عرض بکنم که 30 سال تجربه کار تئاتر دارم.
تئاتر،
ادبیات داستانی کار کردم، با هنر خیلی علاقه مندم.
آی دکتر، یعنی شما توی صحنه نبودید، فقط ادبیات نمایشی، نمایشنامه اینها کار کردید؟
بله کار کردم، تو صحنه هم نقش بازی کردم.
جدی؟
بازیگری، کارگردانی. بله.
کجا؟ تو همون گرگان یا؟
تو گرگان، تو تهران. مطابق به عنوان یک حرفه تخصصی
دلی بوده
میخواستم از این ظرفیت در انتقال معارف دینی بیشتر استفاده بکنم.
آه، یعنی نمایش هایی که شما داشتید صرف نمایش نبود؟
نه، صرف نمایش نبود، بیشتر در انتقال پیام با استفاده از ظرفیت نیرومند هنر از هنر استفاده کردم و سود بردم.
پس خیلی به جا هست که شما نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هستید. یعنی دقیقا سر همون جایی بایستید می بودید که الان هستید. دکترای خودتون در چه رشته ای هست؟
من دکترام تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیه.
وای، همش ربط داره که.
بله بله.
خیلی خوبه. اون موقع تز دکتراتون چی بود آقای دکتر؟
ده سال مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و گلستان بودم.
بله.
دو سال رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور بودم.
به به، چقدر خوب.
آش.
چقدر خوب. من پرسیدم از تز دکتراتون.
بر تز دکترای من آیین کشورداری در تمدن اسلامیه.
آهان، بعد از اسلام آوردن مردم، از اون دوره دیگه.
بعد من دوره عباسیان رو کاملا بررسی کردم. 600 سال شایسته سالاری، معیارها و شاخصهایی که مدیران و مناصب رو بهشون واگذار میکردن. نکته مهم تو تز دکترای من رابطه شایسته سالاری و میزان رضایتمندی.
ای کاش به چاپ رسونده بودینش آقای دکتر.
بله، الان زیر چاپ خوشبختانه.
ای جدی؟
بله بله. چنین اثری نداشتیم تا حالا، برای اولین بار داره چاپ.
میدونید خیلی خوبه. ما مثلا یکی از
برای نیاز امروز ما.
ما ببینید مثلا من خیلی وقتا میگم اگر خیلی از مدیران که حالا من به هر دلیلی حالا مدیر هستن ولی خب تعهد ندارن، چون میگن که تعهد یا تخصص، میگه اگر کسی که تخصص نداشته باشه و متعهد باشه هرگز اون پست رو قبول نمیکنه. چون آدمی که ایمان داشته باشه به خدا و روز قیامت، مسئول یعنی کسی که مورد پرسش قرار میگیره در درگاه خداوند. وقتی که من تخصص این کارو ندارم هرگز نباید برم زیر این بار. ما میگم، همیشه میگفتم مثلا یکی از چیزهایی که در مدیریت به درد میخوره و به کار میاد و خیلی ارزشمند هست، نامه حضرت علی علیه السلام هست به مالک اشتر نخعی. اگر مدیران بخونن این نامه رو خیلی چیزا دستشون میگیره. حالا این چیزی هم که شما فرمودید مال دوره عباسیان هست و اگر که حالا به چاپ برسه حتما، من چون خودم خوراکم کتابه، یعنی من کتاب خورم در اصل، الهی قربونت، حتما من این یک جلد کتاب رو باید داشته باشم چون برام خیلی ارزشمند هست. چند فرزند دارید آقای دکتر منتظری؟
من خدمت شما که دو تا پسر دارم، یکیشون دکترای علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی
عزیزم،
علمی دانشگاه، یه پسرم هم کارشناسی ارشد برق و قدرت داره که کار آزاد کنه.
بله.
خانم هم دارم که دانشجوی پژوهشگری علوم اجتماعی.
الحمدلله.
هم نوه دارم، علی که از یکی شیرین
تر. ای جانم، نوای پسری هم یا دختری؟
نوای هر دو نوای پسری هم، دختر خانم ازدواج نکرد.
ای جانم، انشالله که بخت خوبی نصیبشون بشه، یعنی انشالله به قول قدیمی ها سفید بخت باشن به امید خدا. یکی از نکته های جالبی گفتید شما توی صحبتاتون، حالا بی غرض گفتید ولی من گرفتم که گفتید کار آزاد میکنه، یعنی عملا شما خدا رو شکر جزو کسایی نبودید که از رانت قدرتی بخواید استفاده بکنید.
فرض بکنم زمانی که مدیریت داشتم زمینه جذبیشون فراهم بود، ولی این کار رو نکردم برای اینکه بو سرم بلند باشه و شهرساز نباشه.
بله، این واقعیتیه. شاید کسانی باشن که پدرشون پستی داره و میتونن، باید به این فکر باشیم که اونی که نداره چی، اونی که همچین آشنایی نداره چی کنم. عیدی چقدر دادین آقای دکتر؟
دارم عیدی به هر کدوم از پسر خانوما دختر خانوما مساوی، هر کدوم 100,000 تومان عیدی بشه.
آفری. همسرتون چی؟
همسرم دیگه ویژه سکه بهش دادم.
آها، یعنی ده. کار درست سر شما کردید. ای جانم، گوش بود که دندون اومد. آره، شما اصل قضیه رو هواشو داشتید. ای جانم، همسرتون منزل هستن؟
همسرمون بعد الان همسرم داره رانندگی میکنه، من کنارش.
آه، رانندگی میکنن.
آره، گفتم میخوام گوشی زنگ بزنم، گفت شما کنار بشین.
سلام، ما رو ویژه و مخصوص به همسر گرامیتون برسونید.
حتی یه لحظه میخوام با شما صحبت بکنم.
بله بله، کوتاه با... چشم. الو خواهر گلم،
سلام.
سال نوتون مبارک.
سال خوبی داشته باشید، براتون آرزوی
همچنین شما خواهر گلم. بی نمایت سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. من خیلی خوشحال شدم که هم با شما هم کلام شدم، هم با همسر نازنینتون. جز مدیرانی هستن که من به واقع میگم، همه من رو میشناسن، من اهل چه میدونم چاپلوسی و اینها نیستم. لذت بردم از اینکه باشون هم کلام شدم به دلیل این روحیه خوبی که دارن. خیلی متشکرم خواهر گلم، در پناه خدا باشید. سلام، خداحافظ شما. خداحافظ. آی دکتر منتظری، براتون سال بسیار خوبی رو آرزو میکنم. الهی قربونتون برم. امیدوار هستم که مجلس شورای اسلامی در سال 1400 در سال 1399 خیلی گام های خوبی رو برداشتن. میدونم یک سری مسائل هست، یک سری اتفاقاتی هست که حالا باید یه مقدار ملایمتر رفت جلو، ولی امیدوارم که در سال 1400 با جدیت بیشتر و تلاش بیشتر کاری بکنیم که مردم راحت‌تر باشن، چون لیاقتشون بیشتر از ایناست.
به امید خدا.
الهی قربونتون برم، در پناه خدا باشید. فدای شما بشم. خدا نگهدار. قربونتون برم. خداحافظ. خداحافظ.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمت که همه رو حریفه، جسو دیوونه هیچکی نمیدونه وقتی پیش منی حالم چه میزونه جونو دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از تو دامونه راد جونو دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از تو دامونه راد دل بده تو کم کم جون و دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از تو دامونه راد جون و دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از تو دامونه راد
آخر.
مهمتر
شمایی
از محمده
شمایی
خانم
ها
قصه منو بده
قصات
بله
چکو از گوشه چارقتم درارم بیا
قرص فشار من بده
بیا این قرص فشاره
قرص قن من بده
این قرص قنه
قرص آرتروز
آرتروز
او بود بیت برار آلزایمر
آلزایمر باید یکی بزنیم ده سرت
آخ شما کی بیدی؟
من زنه
ایکی ده بینه خونم ها
زنتم
بله خوبه بله قرار بید دو تا پرستار بیا چی شد؟
الان میام پرستار رو سر کنم یکیش نیلوفر عبدالله زاده یک پرستار کادر درمان او یکین تو خود دل
ایست خبر دار
قربان
جناب سرهنگ پروانه خانم خالقیان
پرستار بیمارستان نازو سرهنگ
درود بر شما دو عزیز نیلوفر خانم عبدالله زاده عیدتون بله. مبارک
خیلی متشکرم عید شما مبارک
حالتون چطوره خوبین
قربان شما ممنون شما
سلامت باشید خانم عبدالله‌زاده چند سالتونه چند سال مشغول به پرستاری هستید
من 34 سالمه و الان حدود 23 سال
ازدواج کردیم که
بله
فرزند چند تا دارید
دو تا دختر
ای جانم خدا حفظشون کنه انشالله و همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم پروانه خالقیان البته خب سرهنگ هستنشون و پرستار بیمارستان ناجا درود بر شما عیدتون مبارک
سلام عزیزان خدمتتون.
حالتون چطوره؟
متشکرم لطفتون. شما خوب هستید؟
زنده و سلامت. خداوند حفظ کنه قبه هاتونو خانم دکتر. خانم پرستار.
زیادشون کنه.
بله، سه تا قبه دارین دیگه.
بله
تقریبا. بله، یعنی دارین میرین تیمسار بشین دیگه.
امید خدا.
خدا بخیر.
بله، سپاس، سردار.
تشکر از وقتت.
زنده باشید، سلامت باشید. شما چند ساله مشغولید؟ من
نزده بودم، یه ذره خوف دارم.
نه، سرنگ آگاهی نیستن.
پرستارم.
پرستار هستم.
من بازم میترسم.
نه، سرنگ آگاهی نیستن، سرنگ پرستار.
جریمه هم نمی‌کنن.
نه نه، اصلا نه، ابدا. تلفنم داره اونور زنگ می‌زنه. چند ساله مشغولید خانم خالقیان؟ 10 سال. 17 سال.
27.
تلفنتون به خدا قطع و وصل میشه؟
آها.